شده ای نفروشمش.
بوبکر گفت خود دانی گردانید و راه بازگشت در پیش گرفت. در همان حال گفت برام بودم تا شما را خدمتی کنم و از آن پیش که بهای او از کفتان برود از شما بازش خرم. دل در سینه امیه تپیدن آغازید. کاش درخواست او پذیرفته بود. آری این خود می توانست پایانی بر این ماجرا که سخت دراز شده بود باشد. بوبکر در نیمه راه روی برگردانید. پیشنهادی دیگر ای امیه. بوبکر گفت برده سپید رو دارم که از این نیز به نیروتر است. آن سپید روی سیاه دل از من بگیر و مرا این سیاه سپید دل بده. این ستد و دادی پایا پای بود که بنی جمح را ننگی در پی نداشت و زبان دیگران نیز بر ایشان دراز نمی کرد.
پذیرفتم.
بوبکر گفت نیکوست. برخواستن از زمین نبود. بوبکر یاریش کرد تا از جای برخیزد. امیه روی از ایشان گردانیده بود تا نگاهش در نگاه بلال نیفتد. هرچند بلال اینک آنسان اسیر تب بود که جمله چیزها در حاله مهگونه و تیر و تار می‌دید.
ای عبدالکعبه به نیم این بهانیز خرسند می شدن.
بوبکر گفت نه چون این است ای امیه که تو می پنداری، بل این تو بودی که زیان کردی. چه پنج برابر این بهانیز اگر خواسته بودی تو را داده بودم. پس دست بلال در دست گرفت و از آنجا دور شد.
آمده بودیم و این گرد آمدن هر روزه ما را در آنجا چند سبب بود. از جمله آنها یکی این بود که ما را یارای آن که هر شامگاه چونان مشرکان و کافران در حرم فراهماییم نبود. دیگران که در این فراهم آمدنها یکی از ما قرآن می‌خواند و سپس در پیرامون آن آیه ها که خوانده شده بود سخن می‌گفتیم و پرسشی اگر داشتیم از پیامبر می‌کردیم. جز اینها از روزگار یکدیگر آگهی می‌یافتیم و اگر کس را توانایی یاری رسانیدن به دیگری بود چنان می‌کرد.
برنامه به پایان رسید، در حالی که حکایت همچنان باقیه. اگر دوستدار شنیدن دنباله ماجرا هستید چاره‌ای نیست جز این که صبر کنید. پس از حضورتون مرخص میشیم و همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز خوش.
صداییست صداییست در انگینی باران از آن رادیوی ایران پر از بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که
یک حکایت
یک مثل به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان گرامی.
درود بر شما که به مهر و وفا و صفا می اندیشید.
امیدواریم تندرست و پیروز باشید و آماده شنیدن برنامه امروز.
برنامه یک حکایت یک مثل با ریشه مثل‌های فارسی. اما پیش از گفتن مثل‌ها و حکایت‌های آنها به سخن حضرت حافظ گوش می سپاریم که می فرماید هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد.
روزی بود و روزگاری بود. در زمانهای قدیم مرد مارگیری زندگی می کرد. مارگیر به کوه و دشت و صحرا می رفت. در آنجا مار می گرفت و آنها را به شهر می برد و به طبیبان می فروخت تا از زهر آن مارها دارو بسازند. مارگیر گاهی با مارهایی که می گرفت برای مردم نمایش هایی نیز ترتیب بیداد. پس در این روستا و آن روستا و در این شهر و آن شهر می گشت و به هر کجا که می رسید بساط خودش را می گسترد و مردم را دور خیش جمع می کرد و برای آنها نمایش می داد. تماشای بازی با مارها برای مردم بسیار جالب بود و سرگرم کننده. برای همین هم پس از تمام شدن نمایش هر کسی سکه‌ای در کف دست مارگیر می نهاد و او با این سکه ها روزگار می گذراند. روزی از روزها که زمستان بود و برف همه جا را پوشانده بود مارگیر به سوی کوهستان پربرف به راه افتاد تا در آنجا مار بگیرد. او همچنان در کوهستان پربرف راه می رفت و می رفت تا اینکه ناگهان در دل کوهستان پربرف اژدهایی مرده دید آنجا عظیم که دلش از شکل او شد پر ز بیم. مارگیر اندر زمستان شدید مار می جست اژدهایی مرده دید. مارگیر ابتدا بسیار ترسید و گمان کرد که اژدها به خواب رفته است، اما وقتی خوب دقت کرد متوجه شد که آن اژدها مرده است و جان در بدن ندارد. همینطور که داشت اژدهای مرده را تماشا می کرد، ناگهان فکری از سرش گذشت. با خودش اندیشید: خوب شد این اژدها جان می دهد برای نمایش در برابر مردم، پس آن را با خود می برم و به مردم نشان می دهم و بعد می گویم که من خودم آن را کشتم با همین دستهایم، و مردم وقتی اژدهای مرده را ببینند چاره ای ندارند جز این که حرفم را باور کنند. آن وقت دیگر با دیده احترام به من خواهند نگریست و خواهند گفت که عجب مارگیر شجاعی، آنقدر قوی و ماهر است که حتی می تواند اژدها را هم بگیرد و با دستانش بکشد. پس اگر دیو هم در برابرش سبز شود، این مارگیر ذره ای نمی هراسد. آری، شیطان در دل مرد مارگیر وسوسه انداخت. به راستی که آدمی به آسانی میتواند خیشتن را فریب دهد، و مارگیر با این اندیشه پوچ و خیالی خود را گول میزد و فریب میداد. بله، مارگیر که با گرفتن مار کار بزرگی انجام میداد و این کار از عهده هر کسی ساخته نبود و همه از کار او حیرت میکردند، هنر راستین خیش را فراموش کرد و دلش را به کاری بزرگتر خوش کرد که در واقع انجام نداده بود. او خود میدانست که گرفتن مار کاری مشکل است، اما کشتن اژدهایی مرده از عهده هر کسی ساخته است. مارگیر آن اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد از بهر شگفت. او در کوچه های بغداد راه می رفت و اژدهای عظیم را به دنبال خیش می کشید. نفس نفس می زد و فریاد بر می آورد که اژدهای مرده ای آوردم، در شکارش من جگرها خوردم. مارگیر اژدها را به دنبال خیش می کشند و می برد تا جایی وسیع و مناسب برای نمایش پیدا کند. ولی افسوس و صد افسوس که او به سوی مرگ می شتافت و خبر نداشت، زیرا که اژدها نمرده بود. او همین مرده گمان بردشت و لیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. او ز سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود.
آری، مارگیر بیچاره خبر نداشت که مار در زیر سرما و برف منجمد شده و بیحال افتاده است و وقتی خورشید سوزان بر او نور بیفشاند به حال خواهد آمد. بله، به هر روی مارگیر نفس زنان اژدها را به بغداد و کنار رود آورد. مرد مارگیر در کنار رود که جای وسیعی بود برای اجتماع مردم بساطش را گسترد. به زودی خبر به همه مردم شهر رسید که مارگیری اژدها آورده است. بلعجب نادر شکاری کرده است. کم کم مردم دور مارگیر جمع شدند، اما مارگیر منتظر بود. منتظر بود تا مردم بیشتری جمع شوند تا او بتواند پول بیشتری جمع کند، و مردم نیز با بی صبری منتظر بودند که او نمایش خود را آغاز کند. البته مارگیر روی اژدها را با پلاس و پرده پوشانده بود تا به موقع پرده از کار خود بردارد و منتظر بود تا مردم بیشتری جمع شوند. در درنگ انتظار و اتفاق تافت بر آن مار خورشید عراق. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاط سرد. مرده بود و زنده گشت او از شگفت، اژدها بر خویش جنبیدن گرفت. مارگیر هنوز نمایش خویش را آغاز نکرده بود که ناگهان متوجه شد پلاس‌ها و پرده‌های روی اژدها تکان می‌خورد. خوب که دقت کرد متوجه شد که اژدها می‌جنبد. مردم نیز کم کم متوجه زنده شدن اژدها شدند و قوقایی میانشان پیدا شد. خلق را از جنبش آن مردمار گشتشان آن یک تحیر 100,000. لحظه دیگر گذشت. مارگیر با حیرت و ترس نگاهش را به اژدهای خفته در زیر پلاس‌ها و پرده‌ها دوخته بود که ناگهان بندها بگسست و بیرون شد ز زیر اژدهایی زشت قران همچو شیر. مردم از دیدن هیبت اژدها پا به فرار گذاشتند، ولی هنوز گروهی بر جا مانده بودند تا ببینند که مارگیر چه می کند. آری، از آنجا که مارگیر قبلن ادعا کرده بود که اژدها را کشته است، دیگر نمی توانست عقب نشینی کند. این بود که به سوی اژدها گام برداشت تا به قول معروف او را دوباره بکشد، اما اژدها مرد را در کام کشید و بدین سان او که می‌خواست نامی بلند کند و پولی فراوان به چنگ آورد و شگفتی آفریند، جان بر سر غرور خیش نهاد. و چنین است که گویند شاهنامه آخرش خوش است، یعنی این که بایستی منتظر نتیجه شد و پایان کار را دید و به پیروزی های موقتی امیدوار نبود.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی. ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر می شود. یاران گرامی، تا سلامی دیگر، بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی از هر چه که کوه هست دماوند. فقطش 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 فقطش
ایران را بشنویم. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه،
گل های همیشه بهار،
باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. و در این فصل میخواییم به فصل انتظار بپردازیم. در این نوبت از بهار را میمانی، بعد از بحث فایده شناسی باورداشت مهدویت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، به اصل انتظار و منتظران زیستن میخواییم بپردازیم. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده‌های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگ مردی چشم دوختند که پیامبران و رازگویان وعده آمدنش را به مستضعفین دادند. سخن گفتن از انتظار یعنی منتظر قیام حضرت مهدی علیه السلام بودن و مقاوم و پرصلابت بر این عقیده ماندن. حرکتی مستمر و قیامی از جنس حماسی حسینی، شکوهمند و انسانساز. انتظار مرگ زول، انتظار به حقی است که منتظران آمدن عدل در عقل و جان خیش دارند. سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، چنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. سخن از انتظار یعنی سخن درباره مصلح جهانی، منجی نهایی، امام عصر، صاحب زمان و مهدی موعود علیه السلام. سخن از انتظار سخنی است مشروع و مستدل از آینده روشن و مرحله کمال. موضوع انتظار برای مؤمنان و معتقدان و باورمندان به مهدویت موضوعی آشناست، مثل آشنایی گیاه با آب. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. آنچه در عبارات و کلمات با یکدیگر خواندیم و نقش بست در لوح ضمیر ما و در زمین قلب ما، همش منبعث و برگرفته از فرمایشات امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که با قاعده ترجمه آزاد من اینها رو گردآوری کردم و هر کدام سخن از یک نکته قرآنی و یک سنجش و معیار دینی داره. مثلا آنجایی که میگه سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. یعنی اگر من خودم رو شناختم و استعدادهام رو خواستم پرورش بدم ذیل بندگی خدا، باید به کجا مراجعه کنم؟ به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، درب خانه زهرا رو ببندی، کدام درب خانه دیگری میتواند باز باشد؟ رو به سمت سوالات شما، رو به سمت تقاضای شما. و شما وقتی پاسخ رو دریافت کردید، خاطرتون جمع باشه، بگید یه نگاه 360 درجه، یک نگاه جامع به من پاسخ داد، یه راسخ در علم، یک بازمانده انبیای الهی. خیلی نکته مهمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: هرگاه به صورت فرزندم مهدی نگاه کردید، سلسله جلیله پیامبران رو بنگرید، هدایت خدا رو بنگرید، رحمت الهی رو بنگرید، نشانه الهی رو با خود داشته باشید. اینها سخنانی است که بسیار بسیار به آدمی در رسیدن به مسئله آرامش و هدایت کمک میکنه.
دل من بود، دل من فریاد دل از گریه بی حاصل من بود، مگذار که در گوشه تردید بمیره، ای دوست دلم هدیه نام قابل من.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سر
فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلگوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. سلام. وقتی خورشید آروم آروم صفحه سیاه آسمون رو روشن میکنه، وقتی ماه از سکه میفته، وقتی ابرا میشن یه گوله بر فک نقره‌ای وسط آتش سرخ، وقتی ملائک بین زمین و آسمون دعا میبرن و اجابت میارن، وقتی دلهای منتظر سر سجاده ها گرون و خریدنی میشه، وقتی هر یه قطره اشک موقع دعا هدیه یه فرشته است واسه عرش خدا، یعنی وقت بشارته، بشارت باران.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا ربه یا وحدا لا نرتجی الا هو، یا من تو
خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان. ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
یا نور
بشارت باران.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. به اتفاق میشنویم صحبت‌های استاد آشوری رو در شرح داستان‌های ارزشمند مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم که در پناه خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. در دفتر سوم مثنوی بیت 926 هستیم و امیدوارم که امروز هم بتونیم استفاده لازم رو در زندگیمون از این ابیات ببریم. پسمون فقط خوندن ابیات نیست، بلکه واقعا باید در نظر بگیریم که این ابیات رو، این نصایح رو، این مفاهیم بلند رو در زندگی خودمون جاری کنیم. خیلی از بزرگان گفتند و تأکید کردند که این مفاهیم برداشت مستقیمی از قرآن که در قالب داستان‌ها درکش برامون میسورتر و آسان‌تر. خب اصل صحبت از اینجا شروع می‌شد که مولانا گفتش که جهدی که با عنایت خداوند نباشه بی‌توفیقه. برای این منظور اومدش مثال فرعون رو زد و اینکه بسیار جهد کرد تا موسی به دنیا نیاد. خب اول جهدش این بودش که منجمین گفتند در فلان روز نطفه این پسر بسته خواهد شد. سعی کرد با مکر و حیله این کار رو جلوش رو بگیره که نشد. بعد ناراحت شد از دست منجمین که شما گفته بودید به این صورت عمل کنیم ولی اتفاقی نیفتاد، بنابراین باید شما رو بکشم. حالا در این حوزه هستیم. فرعون به منجمین و معبرین میگه که من شما را بردارم و آتش زنم، بینی و گوش و لبانتان برکنم. میگه آیا این چاره اندیشیتون، این هنرتون، این اخترشناسیتون، این همه کبکبه و دبدبتون همین بود؟ حالا که نتونستید یه همچه مشکلی رو، یه همچه مشکل کوچیک رو برای من حل کنید، بنابراین من شما رو خواهم کشت، بینی رو میبرم، گوش رو میبرم، لبانتون رو میبرم، یعنی شما رو به شکنجه از بین خواهم برد. من شما را هیزم آتش کنم، عیش رفته بر شما ناخش کنم. همین صحبت میگه این همه خوردید و خوابیدید، این همه خورد و خواب رو، این همه نعمتایی که من بهتون دادم رو، همه رو عوضش رو درمیام. خلاصه این منجمین ترسیدند و بعید نبود این اتفاق بیفته، که بنابراین گفتند که سجده کردند و بگفتند ای خدیو، ای پادشاه، ای امیر، گر یکی کرت ز ما چربید دیو، سالها دفع بلاها کرده ایم، وهم حیران زانچه ماها کرده ایم. منجمین به فرعون گفتند که باشه، حالا این دفعه یک بار یه همچی خطایی شدش، اشتباهی شدش، ولی این رو هم در نظر داشته باش که ما سالها در خدمت بودیم و خیلی از مشکلات رو ما با همین ستاره شناسی و اخترشناسی تونستیم حل کنیم برای شما. فوت شد از ما و حملش شد پدید، لیک استغفار این روز ولاد ما نگه داریم ای شاه قباد. میگن که درسته از دستمون در رفت و کاری که نباید میشد شد، ولی ای فرعون، ای سلطان، ما به کفاره این گناهمون، این اشتباهمون کاری میکنیم که دقیقاً روز تولدش برای تو مشخص بشه. روز میلادش رصد بندیم ما تا نگردد فوت و نجهد این قضا. میگه دقیق برای تو معین میکنیم که روز ولادت این پسر کیه و کاری میکنیم که دوباره از دستمون در نره سر این رشته و کاری میکنیم که این قضا و قدر نتونه بر تو چیده بشه. گر نداریم این نگه ما را بکش، ای غلام رأی تو افکار و هوش. میگه ای شاهی که خلاصه ما بنده و اسیر این افکار شماییم، رأی و هوش شماییم، اگه نتونستیم این بار اون موقع ما را بکش. خلاصه یه امانی میگیرن تا 9 ماه دیگه. تا به 9 ماه میشمرد و روز روز، تا نپرد تیر حکم خصم دوز. فرعون وقتی این رو شنید قبول کرد و تا 9 ماه که این پسر به دنیا بیاد روزها و شبها در این فکر بود تا اون وقت رو از دست نده. بر قضا هر کو شبیخون آورد، سرنگون آید ز خون خود خرد. میگه بله، این بدبختی، این سیاه شدن روز هر کس و در تلاطم بودن مردم نصیب هر کسی میشه که بخواد در مقابل قضا و قدر الهی بیسته. چون زمین با آسمان خصم میکند، شوره گردد سرز مرگی برزند. مثال میزنه، مثال قشنگیه، میگه که فکر کنید زمین میخواد در مقابل آسمان بیسته، میخواد با آسمان دشمنی کنه. خب معلومه این زمین شورزار میشه وقتی آبی از آسمان نگیره بی حاصل میشه، نابود میشه. نقش با نقاش پنجه میزند، سبلتان و ریش خود برمیکند. میگه در نظر بگیرید یه نقشی، یه نقاشی بیادش بخواد با نقاش خودش در بیافته، خب معلومه نمیتونه کاری پیش ببره. حالا داستان چی شد؟ بعد 9 ماه شه برون آورد تخت، سوی میدان و منادا کرد سخت. خب بعد 9 ماه آوردند تخت فرعون رو، گذاشتند در میدان و ندا در دادند که ای مردم، که زنان با طفلکان میدان روید، جمله اسرائیلیان بیرون شوید. آنچنان که پار مردان را رسید، خلعت و هر کس از ایشان زر کشید. منادیان ندا میدن که ای زنان، زنانی که در این ماه بچه دار شدید، همتون بیایید میدان، همونجور که سال پیش فرعون به مردای شما هدایایی دادش، به شما هم میخواد اهدای هدیه کنه. این زنان امسال اقبال شماست تا بیابد هر کسی چیزی که خواست. میگه حالا نوبت شما سی زنها، بیایید تا اون چیزی که میخواید فرعون بهتون بده. خب مرزنان را خلعت و سلت دهد، کودکان را هم کلاه زر نهد. فرعون قصد داره که به زنان جامه های فاخر بده و بر سر کودکان شما کلاه زرین بذاره. هر که او این ماه زاییده است، هین گنج ها گیرید از شاه مکین. مکین دارای عزت. منادیان اعلام میکنن که هر کسی که این ماه فرزندی به دنیا آورده میتونه بیاد نزد شاه و بچهشو بیاره و گنج هایی بگیره از این شاه عزیز و بزرگوار. آن زنان با طفلکان بیرون شدند، شادمان تا خیمه شاه آمدند. خب زنها وقتی این رو شنیدند، خوشحال از اینکه قرار هدیه هایی بگیرند، جمع شدن اومدن جایی که قرار بود بیاند. هر زن و نوزاده بیرون شد ز شهر، سوی میدان قافل از دستان و قهر. خب همه این زنها، زنهایی که تازه زاییده بودند، از شهر بیرون اومدند و راهی میدان شدند، قافل از اینکه نیرنگ و ستم فرعون در راهه. چون زنان جمله به دو گرد آمدند، هرچه بود آن نر ز مادر بستدند. خب وقتی همه جمع شدند، دستور دادند که مامورین همه پسرها رو از مادرها بگیرند، سر بریدندش که این است احتیاط، تا نروید خصم و نفس آوید خباد. به محض اینکه این بچه ها رو گرفتند، چه وضعیت عجیبی بوده. سر پسرها رو بریدند و اینطور میگفتند که این از روی احتیاط و دوراندیشیه، تا دشمن فرعون رشد نکنه و نابود بشه. حالا تو این اوضاع احوال زن عمران کجا بود؟ مادر موسی کجا بود؟ خود زن عمران که موسی برده بود، دامن اندر چید از آن آشوب و دود. مادر حضرت موسی که موسی رو به دنیا آورده بود، مثل بقیه را نیفتاد بده درون این میدان برای گرفتن هدیه. خب فرعون اومدش، پس این پسرا رو کشت، ولی برای اینکه خیالش راحت بشه کار دیگه ای هم کرد. گفت آن زنان قابله در خانه ها، بهر جاسوسی فرستادن دغا. میگه اون هیدگر یعنی فرعون زنان قابله رو برای جاسوسی فرستاد به خونه مردم بنی اسرائیل. قمز کردندش که اینجا کودکی است، نامد و میدان که در وهم و شکی است. خب خبر آوردن این زنان جاسوس که یه خونه ای هستش که اینجا کودکیه و چون شک داشته مادرش، اون رو نیورده میدان. اندر این کوچه یکی زیبا زنی است، کودکی دارد ولی کن پرفنی است. زنهای جاسوس ادامه دادن که تو این کوچه یه زن خوب روی هستش که یه کودکی به دنیا آورده، اما زنی زیرک و داناست و مثل اینکه قصد ما رو میدونه. خب جالبه، از اینجا به بعد دوباره از عمران یعنی پدر موسی خبری نیست. خاطرتون هستش جلسه پیش خبر بودش و مولانا درون داستان آوردش، ولی دیگه بعد از این دوباره گم میشه. پس اوانان آمدند، او طفل را در تنور انداخت از امر خدا. اوانان یعنی مامورا. میگه ماموران فرعون وقتی این رو شنیدند، اومدند طرف خانه مادر موسی و مادر موسی چیکار کرد؟ کودک رو انداخت درون تنور، تنوری که پر از آتیشه. البته اینها در قرآن نیستش، ولی خب مولانا یک جای دیگه هم اگر خاطرتون باشه این مشکل رو داشتند. این مشکل رو اصلا خودش مطرح کردش، جایی که حضرت یحیی به حضرت عیسی سجده میکنه در شکمهای مادر، که گفتش این رو ایراد میگیرند مردم. بعد گفتش به ظاهر نگاه نکنید، به ظاهر داستان، به اون صحبتی که میخوام باهاتون کنم گوش کنید. اینجا هم باز اگر مشکلی هستش، ایرادی تو ذهنتون هستش، به همون داستان ارجاع میدم، همون صحبت مولانا که میگه که آقا جون به مفهوم. به هر حال امکان داره درون این داستان ها افسانه هایی هم ایجاد شده باشه و صحبت هایی شده باشه. منتها ما خب قرآن رو داریم و اون قسمتی که باید و حقیقت داره رو دقیق بهمون گفته دیگه. حالا اینها رو به عنوان داستان داشته باشیم. پس اوانان آمدند، او طفل را در تنور انداخت از امر خدا. وحی آمد سوی زن، زن با خبر که ز اصل آن خلیل است آن پسر. انگار به مادر حضرت موسی وحی شد که این پسر از تبار حضرت ابراهیمه. حالا این منظورش چیه؟ منظور اینه که ابراهیم وقتی در اون آتش رفت اتفاقی براش نیفتاد دیگه، برای این هم نخواهد افتاد، خیالت راحت باشه، و بچه رو به داخل آتش بنداز. اسمت یا نارو کونی باردن لا تکون نارو هرن شاردن. برمیگرده به آیه 69 سوره انبیا، به اون اشاره میکنه، میگه به خاطر اینکه حرف خدا رو گوش کنه آتش، آتش برای ابراهیم سرد شد و آتش در مقابل فرمان الهی سرکشی و تمرد نمیکنه. بنابراین موسی هم که از نسل ابراهیم هستش مشکلی براش پیش نمیاد. خب وقتم تموم شده، تا اینجای بحث رو از من قبول کنید. انشاءالله ادامه مبحث رو به لطف خداوند در صورت زنده بودن در خدمتون خواهیم بود در جلسه بعد. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون پر از نور خدا باشه. خدا نگهدار.
شب دیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی. هم خانه عشق تو هم، هم خانه عشق تو هم، هم خانه من شو ساعتی، هم خانه من شو ساعتی. چتر مهی سوی تو، طغرای مه ابروی تو، ای چتر مهی سوی تو، طغرای مه روی تو، ای من غلام روی تو، سلطان من شو ساعتی، سلطان من شو ساعتی. من
پیچیده تا افلاک.
امروز سه‌شنبه 18 آذر ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:33 خواهد بود. این لحظات نابند، نورند، عطر بدانیم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها. عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز، سحرخیزانی که همکنون صدای بنده رو میشنوید. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو از درگاه خداوند متعال دارم. مهمان آیات اولیه سوره دخان و آیاتی از سوره قدر خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره دخان 44 سوره قرآن، سوره‌ای که در مکه بر قلب نازنین پیامبر نازل شده. حامیم و الکتاب المبین، قسم به کتابی که این کتاب روشنگر حقایق هست. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن رو در شب مبارکی نازل کردیم، شب پربرکتی نازل کردیم. جایگاه شب چقدر مهمه. این شب که میتونه ظرف نزول کلام الهی باشه و قرآن رو میتونه دریافت بکنه. انا کنا منذرین، ما انذار دهنده به شما هستیم در این قرآن. ما یک انذار داریم، یک تبشیر داریم. تبشیر اونجاییه که کسی رو تشویق به کار خوبی میکنید. انذار اونجاییه که کسی رو مطلعش میکنید، توجهش میدید به خطرات کاری و او رو برحذر میدارید از اینکه اون کار رو انجام بده. فیها یفرق و کل امر حکیم. در شب قدر، نکته اینجا راجع به شب قدر گفته میشه، فیها یفرق و کل امر حکیم. در شب قدر بر اساس حکمت الهی تمام امور مشخص میشه، در جایگاه خودش قرار میگیره. شبی هست، شب بسیار مهمی، که در اون شب تقدیرات موجودات و عالم هستی مشخص میشه. امرن من اندنا، این امریست از جانب ما. انا کنا مرسلین، ما فرستادنده های متعددی رو فرستادیم، ما پیامبران متعددی رو برای هدایت بشر فرستادیم. البته ارسال پیامبران جنبه اذیت و آزار بشر رو نداشته، اینها برای رحمت الهی اومدن. رحمتن من ربک انه هو السمیع العلیم. ارسال پیامبران نشانه ای از رحمت الهی هست و خداوند همه کارهای شما رو هم میشنود و هم نسبت به اونها علم دارد. رب السماوات والارض، پروردگار و پرورش دهنده آسمان ها و زمین و ما بینهما. ببینید، ما گاهی خدا رو میاریم پایین، میاریم پایین، میاریم پایین در حد قدرت خودمون، یا نهایتاً یک کسی که از ما قوی تره. برای همین در قرآن بارها و بارها قدرت الهی گوشزد داده میشه. خدا رو محدودش نکنید، خدا رو پایین نیارید. حالا در آیاتی رحمت الهی و قدرت الهی مثل این آیات در یک حد مشخصی بیان میشه و در بعضی از آیات رحمت بی انتهای الهی مطرح میشه. رب سماوات و الارض، به آسمان ها نگاه میکنید، چه کسی این آسمان ها رو چنین دقیق آفریده و پرورش داده؟ و الارض و ما بینهما، هر آنچه که بین آسمان ها و زمین است. ان کنتم موقنین، اگر شما اهل یقین هستید، لا اله الا هو یحیی و یمید، تمام زنده شدن ها و تمام مرگ ها فقط و فقط به دست اوست. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمام نسل های قبلی انسان های گذشتم پروردگارشون همین خدا بوده و توجه به این خدا داشته باشیم. اما آیاتی از سوره قدر رو هم خواهیم شنید. من خیلی خلاصه ترجمه از آیات سوره قدرم براتون بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. نا انزلناه فی لیلت القدر، همینطور که الان در ابتدای سوره دخان گفتیم که خدا هم میفرماید ما اون رو در شب مبارکی قرآن رو نازل کردیم، اینجا گفته میشه انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلت القدر، و تو چه میدانی شب قدر چقدر عظمت داره؟ شبی است که از هزار ماه برتره. ملائکه الهی که مظهر رحمت خدا هستند به همراه روح بزرگ در اون شب به اذن پروردگار نازل میشن، من کل امر، تا حقیقت هر چیزی رو، تقدیر هر چیزی رو در اون شب مشخص بکنن. سلامون هی حتی مطلع الفجر، این شب مقدس تا صبح سرشار از سلام و سلامت و رحمت الهیه. بشنویم این آیات رو با صوت استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی.
Oh, بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى سمع الله لمن الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر بحول الله وقوته اقوم واقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقه والتمسك بحبله موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتغي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
تا آتو عباداتتون